ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشن مرا همراهی میکنم. در صدر گزارش هایی که بعد از سرویس خبری خواهید شنید که لوی سرانوالی افغانستان میگوید که تحقیقات را در مورد قضیه جنرال عبدالرشید دوستم آغاز کردند. او متهم شده که در برابر استخراج نفت حوزه آمو دریا در شمال مزاحمت ایجاد کرده است. و در گزارش دیگری میشنوید که زلزله امروز به قوت 5.6 درجه ریشتر که مناطق مختلف افغانستان را تکان داد، باعث لغزش کوه در ولسوالی برکه بغلان شده که در نتیجه 22 منزل تخریب و بیش از 100 نفر زیر آوار مخروبه ها گیر ماندند. ولی در آغاز اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. در اخبار جهان میشنوید که نتایج دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه نشان میدهد که حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند اکثریت لازم را در مجلس ملی آن کشور برای اصلاحات بنیادی اقتصادی در فرانسه به دست خواهد آورد. اما قبل از اینکه اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار. لوی سرانوالی افغانستان میگوید نامه ای را از سوی شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به دخالت جنرال دوستم در امور معدن دریافت کرده است. و اداره امنیت ملی ولایت بدخشان امروز دو تن را به اتهام جاسازی ماین و یکی دیگر را به زن تبادله پول جعلی در این ولایت بازداشت نمود. مشروع اخبار. لوی سرانوالی افغانستان میگوید نامه ای را از سوی شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به دخالت جنرال دوستم در امور معادن صفحات شمال کشور دریافت کرده است. رحمت الله نظری، معاون لوی سرانوالی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که اتهامات بالای جنرال دوستم ثابت شود، وی به حبس ابد یا اعدام محکوم خواهد شد.
کمیته را برای بررسی همه قضایا تعیین کردیم. کمیته که دو روز در کابل اسناد جمع آوری خواهد کرد و در آخر هفته ممکن عازم جوزجان شود برای تحقیق جنرال صاحب دوستم و همکارانش. مجازات این جرم بسیار سنگین است در قانون افغانستان و تا سرحد حبس دوام و یا اعدام است.
آقای دوستم تا حال در این مورد تبصره نکرده است. موضوع مورد بحث در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی افغانستان امنیت معادن این کشور بود. در این نشست که بر ریاست رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود، وزارت داخله موظف شد که 300 تن از افراد پلیس را برای تامین امنیت پروژه حوزه نفتی آمو دریا به کار بگمارد. با اساس گزارش ها در نتیجه لغزش یک پارچه از کوه به دنبال زلزله 22 خانه در قریه سای هزاره ولسوالی بورکه ولایت بغلان تخریب شده است. حاجی محمد عضو شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 100 تن زیر آوار گیر ماندند. در همین حال محمد نصیر کوهزاد، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت یک هیئت به خاطر بررسی این واقعه و کمک به آسیب دیدگان به محل رویداد فرستاده شده است. در همین حال از ولایت تخار نیز خبر می رسد که در اثر این زلزله 5 خانه تخریب شده است. و اداره امنیت ملی ولایت بدخشان امروز دو تن را به اتهام جاسازی ماین و یکی دیگر را به زن تبادله پول جعلی در این ولایت بازداشت نمود. رئیس امنیت ملی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت این دو ماینگذار اعتراف کردند که آموزش فعالیت‌های تخریبی را در پاکستان فرا گرفتند. به گفته ای و یک تن دیگر هنگام بازداشت شد که سرگرم تبادله پول جعلی تاجیکستان بود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم همایون آرش تقدیم می نماید. رادیو آزادی.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز چهارشنبه به ایران سفر می کند. گفته می شود در جریان این مسافرت وی در مورد مسائل مختلف به شمول دور بعدی مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور در مسکو گفتگو کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که بر علاوه گفتگو در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی، مسائل مربوط به وضعیت در شرق میانه و شمال آفریقا نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتایج دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که حزب سوسیالیست فرانسه اکثریت لازم را در مجلس ملی آن کشور که برای اصلاحات بنیادی اقتصادی در فرانسه لازم است به دست خواهد آورد. بر اساس نتایج نشر شده توسط وزارت داخله فرانسه، حزب سوسیالیست و متحدان سبز وی 46% آرا و حزب یو ام پی نیکلاس سرکوزی 34% آرا را به دست آوردند. مارتین آبری رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در صحبت با رادیوی آن کشور گفت:
Je crois quand même que les Français hier ont voulu donner un signe de confiance.
بعقیده من دیروز فرانسوی‌ها خواستند برای فرانسوا اولاند این پیام را بدهند که در مورد برنامه‌هایی که آغاز کرده است بالای وی باور دارند. آنها انگیزه عمل را در اختیارش قرار دادند که ما بر آن تاکید می‌کنیم. ما برای تطبیق انکشاف و توسعه، عدالت و بازسازی به یک اکثریت قوی نیاز داریم. اگر نتایج آرای دور نخست در دور دوم انتخابات که به روز یکشنبه دایر می‌شود تایید گردد، فرانسوا اولند اکثریت لازم را در پارلمان فرانسه برای تطبیق اصلاحات به شمول افزایش مالیات بالای قشر ثروتمند جامعه و بهبود شرایط کاری قشر متوسط به دست خواهد آورد. در دومین سال روز برخوردهای قومی در قرقیزستان که در اثر آن بیش از 400 تن کشته و هزاران تن بی‌جا شدند، به روز دوشنبه بزرگترین مسجد در شهر جنوبی اوش گشایش یافت. رئیس جمهور قرقیزستان المازبیگ اتمبایوف که در بیانیه‌اش به جمعیت حاضر در مراسم گشایش این مسجد اسلام را دین اتحاد خوانده، اظهار داشت که همه مردم باید به خاطر داشته باشند که جزء یک ملت واحد می باشند. این مسجد که ظرفیت 20,000 نمازگزار را در یک وقت دارد، در اثر مساعدت مالی مردم محل و حکومت‌های ترکیه و عربستان سعودی اعمار شده است. بعد از نشر خبر در مورد یک تفاهم 100 میلیارد یورو برای تأمین ثبات در بانک‌های اسپانیا، در بازارهای سهام آسیا و اروپا قیمت نفت و واحد پولی یورو در برابر دلار آمریکایی افزایش یافته است. بعد از آن که وزرای مالیه 17 کشور اروپایی در آخر هفته گذشته یک بسته قرضه را برای بانک‌های اسپانیا پیشنهاد کردند، بازارهای سهام آسیا و اروپا نخستین مارکت‌های اقتصادی هستند که با آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. ارزش یورو در برابر دلار آمریکایی از 1.25 به 1.26 دلار افزایش یافته است. مقامات اسرائیلی میگویند در مورد بی‌حرمتی به محل یادبود یادوشیم در بیت المقدس تحقیقات را از یهودی‌های افراطی اولترا ارتودکس آغاز کردند. اونر شلف، مسئول محل یادبود یادوشیم، به رادیوی نظامی اسرائیل گفته است در حدود 10 نقطه در این محل یادبود اتلر به خاطر قتل عام تشکر از تو و سایر شعارهای ضد صهیونیستی نوشته شده است. مقامات اسرائیلی میگویند بر اساس اسناد موجود یهودی‌های افراطی اولترا ارتودکس مسئول این کارند. این گروه معتقدند که قبل از عودت دوباره عیسی مسیح یک دولت یهودی مانند اسرائیل نباید ایجاد شود. یادوشیم بزرگترین محل یادبود از 6 میلیون یهودی است که در اثر قتل عام نازی‌ها در جریان جنگ دوم جهانی کشته شدند. یک قمندان سابق آمریکایی که در افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است به اتهام داشتن دو زن محکمه خواهد شد. دگروال جیمز جانسون آمریکایی متهم است که در سالهای 2005 و 2006 با یک زن عراقی ارتباط داشته. بعد از آن که وی با هالین مهاجر شد، جیمز جانسون در حالی که در قید ازدواج خانم اولش قرار داشت برای بار دوم ازدواج کرده است. دگروال جیمز جانسون با 6 اتهام مقابل است و در صورتی که مجرم شناخته شود با طرد مسلک و حبس مواجه خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:09 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. لوی سارانولی افغانستان میگوید که تحقیقات را در مورد قضیه جنرال عبدالرشید دوستم که به مزاحمت در برابر استخراج نفت در شمال افغانستان متهم می باشد آغاز کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارانولی افغانستان چنین میگوید:
خود آقای جنرال صاحب دوستم مانع کار استخراج امی معدن شده و خواهان باجگیری از مایحصل از این معدن شده.
گزارش ها می رسانند که زلزله امروز که مرکز آن در شمال شرق افغانستان شناخته شد، باعث لغزش کوه در ولسوالی بورکه بغلان شده که در نتیجه 22 منزل تخریب و بیش از 100 نفر زیر آوار مخروبه ها گیر ماندند. مصاحبه در این باره با دکتر دایم کاکر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان داریم. و روزنامه دلی تلگراف در مورد فعالیت‌های حاجی باغچو که یکی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان و منطقه پنداشته می‌شود، گزارش نشر کرده است. مطالب دیگری هم داریم. درباره انکشافات اخیر رابط پاکستان و هند هم مطلب برایتان آماده نشر داریم. و در نیم ساعت اخیر برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را خواهید شنید. با ما باشید. لوی سارانولی افغانستان میگوید که تحقیقات را در مورد قضیه جنرال عبدالرشید دوستم آغاز کردند و در صورت اثبات جرم جنرال دوستم به حبس ابد و یا اعدام محکوم خواهد شد. گزارش های وجود دارد که عبدالرشید دوستم به استخراج نفت حوزه آمودریا مزاحمت ایجاد کرده است و به کارمندان شرکت چینایی که کار استخراج معدن نفت را به عهده دارند اخطار داده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارانولی افغانستان روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تحقیقاتشان را پس از دریافت مکتوب از ریاست جمهوری افغانستان مبنی به این قضیه آغاز کردند. مصطفی بشارت در این مورد با رحمت الله نظری معاون لوی سارانولی افغانستان مصاحبه انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
یک مکتوب از طریق شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بر ما مواصلت کرد روز شنبه و ما روی از او تصمیم گرفتیم. کمیته را برای بررسی همین قضایا تعیین کردیم. کمیته یکی دو روز در کابل اسناد جمع آوری خواهد کرد و در آخر هفته ممکن عازم جوزجان شود برای تحقیق از جناب جنرال صاحب دوستم و همکارانش. در مکتوب ادعا شده که یک شکایت از کمپانی چینایی هم بوده که 15 نفر انجینر چینایی که در استخراج معدن نفت یا مودریا کار میکنن از طرف جنرال دوستم تهدید شدن و اونا ترک وظیفه کردن، از ساحه گریختن. خود آقای جنرال صاحب دوستم مانع کار استخراج امی معدن شده و خواهان باجگیری از مایحصل از این معدن شده که نظر به این که معادن مطابق قانون اساسی افغانستان ملکیت تمام مردم افغانستان است و کسی که در مقابل منافع مردم افغانستان استادگی میشه و مانع استخراج از او میشه، میشه که هر کس که ایره تفسیر کرده بود ایره جرمش وصف جرمی خیانت ملی ایره بکنه. باز هم قضیه در مرحله ابتدایی هست. این چیزا در جریان بررسی در ختم بررسی معلوم خواهد شد وصف جرمی و مجازات ازی.
آقای نظری، با توجه به اینکه جنرال دوستم در منطقه که همی حوزه دریای هامو است نفوذ بیشتر داره، شما چقدر مطمئن هستین که بررسی های شما عادلانه باشه و شما بتونین تحقیقات درست کنین تا اینکه واقعیت دریابین که مشکل از چی است؟
تشکر. ما خود مصمم هستیم این قضیه را تحقیق بکنیم، ولی بی‌طرفانه مطابق احکام قانون. در صورتی که ما بدانیم که واقعا یک عمل در جریان تحقیق بر ما ثابت شود، دلایل الزام پیدا کنیم، اما اجرات قانونی خواهد کردیم. قضیه را بی‌طرفانه بررسی خواهد کردیم و بر رویت امو دلایل و اسناد تصمیم خواهد کردیم.
می شواهد که از همه گزارش هایی که است که آقای دوستم ممانعت ایجاد میکنه در پروژه استخراج نفت، اگر همی دقیق باشه مجازات شما یا اقدامات بعدی شما چیست؟
مجازات این جرم بسیار سنگین است در قانون افغانستان و تا سرحد حبس دوام و یا اعدام است.
رحمت الله نظری معاون لوی سارانولی افغانستان بود که راجع به قضیه اتهام جنرال دوستم به ایجاد مزاحمت در برابر استخراج نفت در شمال افغانستان معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که زلزله امروز به قوت 5.6 درجه ریشتر که مناطق مختلف افغانستان را تکان داد، باعث لغزش کوه در ولسوالی برکه بغلان شده که در نتیجه 22 منزل تخریب و بیش از 100 نفر زیر آوار مخروبه ها گیر ماندند. این زلزله که حوالی 10 صبح امروز رخ داد و پایتخت کابل را نیز تکان داد، مرکز آن در ولسوالی نهرین بغلان شناخته شده است. دکتر دایم کاکر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که این زلزله در ولسوالی های نهرین، برکه، خوستفرنگ و گذرگاه نور ولایت بغلان خسارات به همراه داشته، ولی ارقام دقیق در دست نیست. او در مصاحبه با قادر حبیب درباره تلاش های کمک با آسیب دیدگان چنین گفت:
اول خو آل یک تیم حرکت کرده به طرف این ولسوالی که اگر زیادی خود بکنه، و شما با شما معلوم است که ولسوالی از مرکز بغلان هم دور است، یک اندازه فاصله داره. خود والی صاحب و کمیته ولایتی آله تیمار روان میکنه. بعد از این در عین وقتی که تیمار روان میکنه، ما خو یک اداره همان کننده هستیم، همی همانگی را میکنیم، و حتی ما برشان گفتیم که در عین وقت باید در خود در سطح ولایت مواد غذایی و غیر غذایی جمع‌آوری شوه تا که در جای کار ساز باز جایی جا فرستاده شوه.
کاکر صاحب، فکر نمی‌کنین که ادارات شما و ادارات مربوطه که در این بخش عمل میکنن نسبتاً به کندی عمل میکنن و این حوادث نیاز به کمک‌های سریع و عاجل داره؟ قسمی که در جریان هستین، تعداد مردم کشته و زخمی هم شده. و
من مطلقاً مخالف امی گفته جلالت ما به شما هستم که به کندی عمل میکنیم. دیده مطلقا نرد میکنیم، ما هیچ وقت با کندی عمل نکردیم، و از جناب شما خواهش میکنیم که از هان مردم با جملاتی که معلومات ندارید مخشوش هیچ وقت نسازید. ما برادر یک کشور مثل امریکا و اروپا نیستیم که در هر کنج و کنارش هلیکوپتر باشه و در هر کنج و کنارش سرک عمومی باشه، در هر کنج و کنارش وسایل ضد حوادث باشه. ما یک کشور غریب، فقیر و رو به انکشاف هستیم، یک سیستم اداری بسیار قوی نداریم، یک سیستم دولتی بسیار قوی نداریم، اما تا جایی که مربوط به حوادث میشه والی صاحب در روی وجود داره، کمیته مبارزه با حوادث وجود داره، با وسایلی که وا دارن. ولسوال، تمام ولسوالا امیال داخل قریجات شده، پرسنلش داخل قریجات شده، اما ما دست ولسوالی یا دست مرکز سامان و وسایل زلزله نداریم، و هیچ کس هم امرای ما کمک نکرده و هیچ کس هم نمیتونه که چی کمک بکنه. به اصلای وقت چیز امکاناتی که در دستشان باشه در روی جمعی رسانه.
دکتر دایم کاکر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بود که راجع به رسانیدن کمک به آسیب دیدگان زلزله امروز معلومات داد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روزنامه دیلی تلگراف در مورد فعالیت‌های حاجی باغچو که یکی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان و منطقه پنداشته می‌شد، گزارش نشر کرده است. بن فارمر، نویسنده این مقاله، بر نقل از سارنوالان در کابل می‌نویسد که حاجی باغچو در یک زمان حداقل 5% هیروئین تمام جهان را قاچاق می‌کرد. گفته شده که وی در فرستادن بسته های هیروئین به بیش از 20 کشور جهان دست داشت. جزئیات بیشتر این مقاله را فرشته جلال‌زئی تقدیم می کند.
به نوشته دیلی تلگراف، حاجی باغچو در جریان یک سال حداقل 125 تن مواد مخدر به ارزش میلیون ها دلار را به ممالک خارجی قاچاق کرده است. گفته می شود که حاجی باغچو پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر را برای خرید اسلحه و حمایت مالی از طالبان مسلح و دیگر گروپ هایی که در مقابل نیروهای بین المللی به رهبری ناتو می جنگند به کار برده است. گرفتاری حاجی باغچو یک دستاورد بزرگ برای آن سازمان‌های بین‌المللی پنداشته می‌شود که برای از بین بردن شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر تلاش می‌کنند. حاجی باغچو 60 سال دارد و از باشندگان یکی از ولسوالی‌های ننگرهار است. وی دو خانم و 13 فرزند دارد. حاجی باغچو قبل از آغاز کاروبار مواد مخدر مالک چند لابراتوار در مناطق سرحدی با پاکستان بود. شادی گل، برادر کوچک حاجی باغچو، به روزنامه دیلی تلگراف گفته است که خانواده وی از سالهای زیاده مصروف قاچاق مواد مخدر می باشند. شادی گل، گفته است سالهای قبل از بازار غنیخیل به تجارت مواد مخدر آغاز کردند. خانواده حاجی باغچو از دو دهه اخیر در کاروبار مواد مخدر دخیل است، ولی برادرش ادعاهای مبنی بر تمویل شورشیان طالب از پول قاچاق را رد می کند. شادی گل به دیلی تلگراف گفته است ما 3 سال به این سو حاجی باغچو را ندیده ایم. تنها از طریق تلفن و نامه همراهش به تماس هستیم. وای قاچاق بر بود. این حقیقت دارد. در منطقه ما همه قاچاق می کند. اما این را که به شورشیان طالب پول داده است نمی پذیریم. با گفته شادی گل افغانستان سیستم عدلی و قضایی خود را دارد و از این رو لازم است که حاجی باغچو در وطن خودش محاکمه شود. به نوشته دیل تلگراف اتهامات علیه حاجی باغچو بر اساس تحقیقات 5 ساله از سوی اداره آمریکایی مبارزه با مواد مخدر وارد شده است. این تحقیقات تا اندازه وسعت شبکه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای جهان را نشان می دهد. افغانستان حداقل 90% مواد مخدر تمام جهان را تولید می کند. مامورین اداره آمریکایی مبارزه علیه مواد مخدر و پلیس مخفی افغانستان یک سلسله معاملات مواد مخدر را که با حاجی باغچو صورت گرفته ثبت کردند. این مامورین برای مکمل کردن تحقیقات خود حاجی باغچو را غافلگیر کردند. در این جریان حاجی باغچو چندین کیلوگرم هیروئین را به فکر انتقال به ایالات متحده آمریکا بالای پلیس مخفی افغان و مامورین آمریکایی فروخته است. در جریان این تحقیقات سری دیده شده است که حاجی باغچو به یکی از قماندانان پلیس سرحدی افغانستان چک سفید داده و ازش خواسته که در مورد عملیات علیه مواد مخدر به رهبری حکومت افغانستان برایش خبر بدهند. تحقیقات همچنان نشان می‌دهد که حاجی باغچو برای انتقال مواد مخدر در مقابل پول از پلیس سرحدی افغانستان خواستار کمک شده است. به نوشته دیلی تلگراف تحقیقات در مورد فعالیت‌های حاجی باغچو نشان داده است که وی به حد اقل 3 قماندان شورشیان طالب در ننگرهار به شکل دوامدار پول، اسلحه و مواد غذایی فرستاده است. مولوی کبیر یکی از مقامات بلند رتبه طالبان نیز از جمله کسانی بوده است که از طرف حاجی باغچو حد اقل پول و اسلحه به دست آورده است. حاجی باغچو 3 سال قبل در پاکستان دستگیر شد. مدت کوتاهی در قید مقامات افغان بود و برای تحقیقات بیشتر به ایالات متحده آمریکا انتقال داده شد. وی در ماه مارچ گذشته بر دسیسه علیه آمریکا، قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده و فعالیت‌های تروریستی در ارتباط به قاچاق مواد مخدر محکوم شد. قرار است که فردا حکم نهایی محکمه در مورد حاجی باغچو اعلان گردد. به نوشته دیلی تلگراف، حاجی باغچو به حداقل 20 سال حبس محکوم شده می تواند. پسر بزرگ حاجی باغچو که سوچگل نام دارد، در ماه جنوری همین سال در عملیات شبانه قوای ناتو دستگیر شد و گفته می شود که به زندان بگرام انتقال داده شده است. به گفته دیلی تلگراف قرار است تعداد زیاده از افغانان که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر به شمار می آیند در محاکم ایالات متحده آمریکا محاکمه شوند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از ایجاد بنیاد مردم افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. شماره از مسئولان مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این بنیاد از سوی نهادهای جامعه مدنی افغانستان و پاکستان تأسیس شده است. به گفته مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان، هیئت 15 عضوی این مرکز اخیراً در سفر به پاکستان با نمایندگان جامعه مدنی این کشور در منطقه خیبر پشتونخوا در مورد راه‌های حل مشکلات مردم در افغانستان و پاکستان بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که مشترکاً از سوی بنیاد مردم افغانستان و پاکستان پخش شده است، خواسته‌های نیز از حکومت پاکستان مطرح گردیده است. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
بنیاد مردم افغانستان و پاکستان که تلاش‌هایی را در زمینه دریافت راه‌های حل به مشکلات موجود میان این دو کشور آغاز کرده است، از حکومت پاکستان می‌خواهد که به محموله‌های کتاب درسی مکاتب افغانستان که در بندر کراچی متوقفند اجازه انتقال به افغانستان را بدهد. این بنیاد در هنگام سفر هیئت مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان با پاکستان به هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی دو کشور ایجاد شد. در نخستین اعلامیه این بنیاد که سوی حیات الله حیات، سخنگوی مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان، در یک نشست خبری به روز دوشنبه در کابل خوانده شد، از پاکستان خواسته شده است که مشکلات شاگردان افغانستان را مد نظر گرفته و با کانتینرهای حاوی کتاب مکاتب این کشور اجازه انتقال بدهد.
در حال حاضر با در نظر داشت مشکلات کلان، نمایندگان پاکستان و افغانستان یک صدا از حکومت پاکستان خواستند که 4,500,000 کتاب درسی شاگردان افغان را که از 5 ماه به این سو در بندر کراچی متوقف ساخته شده به زودی اجازه انتقال به افغانستان بدهد تا اطفال افغان از خواندن و نوشتن بهره مند شوند.
در بخش از اعلامیه بنیاد مردم افغانستان و پاکستان، از حکومت پاکستان همچنان خواسته شده که در اخراج مهاجران افغان از آن کشور از عجله کار نگیرد. پیش از این حکومت های افغانستان و پاکستان در مورد وضعیت مهاجران افغان در آن کشور، توقف کتاب های درسی مکاتب افغانستان در بندر کراچی و دیگر مسائل سیاسی گفتگوهای را انجام دادند. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی نشست های مشترک نهادهای جامعه مدنی افغانستان را با نهادهای جامعه مدنی سایر کشورهای همسایه در برطرف شدن مشکلات نیز مهم دانسته و میگوید که مردمان این کشورها می توانند بر حکومت‌هایشان فشار وارد کنند. باز هم سخنگوی این مرکز:
مرکز هماهنگی جامعه مدنی این را درک کرده که دیگر گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستانی و یا حکومت‌های این دو کشور نتیجه چندانی نداشته است. حتی شما دیدید که جامعه جهانی هم فشار وارد کرد اما نتیجه نداد. تمام قربانیان این حالات مردمند. به همین خاطر ما تعهد کردیم که جامعه مدنی در مورد افغانستان و پاکستان و یا دیگر کشورهایی که در پلان آینده ما هستند صدا بلند کند. اما حالا ما می‌خواهیم که مردم هر دو کشور صدا بلند کنند تا که به حکومت فشار لازم وارد شود. فرق این کار این است که در گذشته یک طرف صدا بلند می کرد.
مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید که به خاطر دریافت راه‌های حل به مشکلات افغانستان، اعضای این مرکز به دیگر کشورها نیز سفر خواهند کرد. با گفته این مرکز، سفرهای نخستینشان به کشورهایی خواهد بود که به دست درازی در امور افغانستان متهمند. پاکستان از جمله کشورهایی است که متهم به مداخله در مسائل داخلی افغانستان است. انتقادهای نیز موجودند که آن کشور به تعهداتش در زمینه مبارزه با تروریسم وفادار نبوده است. وزیر دفاع آمریکا با زگی از پاکستان خواست که به خاطر از بین بردن پناهگاه های مخالفان مسلح در قلمرو آن کشور اقدام جدی کند. با گفته لیون پنیتا، به خاطر موجودیت پناهگاه های مخالفان در خاک پاکستان، دیگر کاسه صبر آنان لبریز شده است.
در گزارش همکارم منیژه دیوا از کابل شنیدید که مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از ایجاد بنیاد مردم افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که با گذشت هر سال تعداد جوانانی که به درس و تحصیل علاقه میگیرند افزایش مییابد، ولی نهادهای دولتی ظرفیت جذب و برآورده ساختن تقاضای همه این جوانان را ندارد، لذا دولت در صدد حمایت پوهنتون‌های خصوصی میباشد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل به بررسی این موضوع پرداخته گزارش دارد که با هم میشنویم.
با گفته مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در جریان سالهای گذشته میزان علاقمندی جوانان برای فراگیری تحصیلات عالی بیشتر شده و توانایی های دولت در نهادهای تحصیلی برای پذیرش این علاقمندان به حد نیست که آنها را جذب کند. دکتر جلال، رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان که در مراسم افتتاح یک پوهنتون خصوصی در ولایت پروان به تازگی صحبت میکرد، گفت برای رسیدگی به تقاضای علاقمندان تحصیلات عالی، دولت در صدد حمایت پوهنتون‌های خصوصی در این کشور است.
و ما در مؤسسات دولتی بیشتر از 100,000 جوان در تحصیلات عالی فرا گرفتیم تا 7-8 سال آینده 1,000,000 جوان در طلب کنکور میشن که وزارت تحصیلات عالی به هیچ وجه جوابگوی برای تمام جوانای ما نخواد بود که اینا را زمینه های تحصیل برشان فراهم بسازه. بنان لازم میدانیم که در کنار از این که مؤسسات تحصیلات عالی دولتی در افغانستان ما انکشاف و وسعت بدیم، همین شکل باید مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را در پهلویشان توسعه و رشد بدیم و زمینه های رشد برشان فراهم بسازیم.
این اظهارات از سوی مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حالی صورت میگیرد که برای اولین بار یک پوهنتون خصوصی به نام دانش در ولایت پروان ایجاد شده و به فعالیت آغاز کرده است. به گفته مسئولین، این پوهنتون خصوصی در حال حاضر 5 پوهنزای در آن تأسیس شده که حدود 300 تن از مؤثرین در بخش‌های حقوق، اقتصاد، ژورنالیسم و تعلیم و تربیه شامل شده و به تحصیلات عالی پرداختند. با باور شماری از کارشناسان مسائل اکادمیک، ایجاد و گسترش نهادهای تحصیلی خصوصی می تواند بدیل خوبی برای عرضه خدمات تحصیلی در افغانستان باشد که دولت نمی تواند این عرضه خدمات را سراسری و به صورت کامل در این کشور انجام دهد. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. میزان مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان هنوز هم در سطح بالای قرار دارد. دوستان عزیز، قبل از اینکه گزارش مفصل در این باره را بشنویم، ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
اداره امنیت ملی ولایت بدخشان امروز دو تن را به اتهام جابجا ساختن ماین و یک تن دیگر را به گمان تبادله پول جعلی بازداشت کرد. همچنان یک گروه مسلح 22 نفری در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. لوی سارنولی افغانستان می گوید یک نامه شورای امنیت ملی افغانستان را در مورد دخالت جنرال دوستم در امور معادن در صفات شمال این کشور دریافت کرده است. مقامات محلی ولایت کنر می گویند امروز صبح مدیر امنیت ملی ولسوالی دانگام این ولایت از سوی مخالفین مسلح کشته شد. قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز چهارشنبه به ایران سفر کند. نتایج نشر شده توسط وزارت داخلی فرانسه نشان می دهد که حزب سوسیالیست و متحدان سبز وی 46% آرا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به دست آورده است. امروز تومسلا نیکولیچ تای مراسم در شهر بلگراد به حیث رئیس جمهور سربیا حلف وفاداری یاد خواهد کرد. سازمان ملل متحد می گوید به خاطر برخوردهای خونین بین مسلمانان و بودایی ها در ایالت غربی رخاین میانمار به اخراج کارمندانش از آن ایالت آغاز خواهد کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به طور رسمی پذیرفته است که چند ماه قبل بعد از صرف طعام روز یکشنبه وی و خانمش دختر 8 ساله ایشان را در یک بار فراموش کرده بودند. یک کمدان سابق آمریکایی که در افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است به اتهام داشتن دو زن محکمه خواهد شد.
تشکر از همکارم آرش همایون که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 5:32 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. میزان مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان هنوز هم در سطح بالای قرار دارد. این در حالی است که پیوسته از تلاش‌ها در زمینه کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در این کشور سخن زده می‌شود. دکتران متخصص یکی از دلایل عمده مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان ازدواج‌های قبل از وقت عنوان می‌کنند. در همین حال برخی از زنان در افغانستان نیز تایید می‌کنند که ازدواج‌های پیش از وقت خطرهایی را متوجه زنان می‌سازد. ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت یکی از انواع خشونت در برابر زنان در افغانستان به حساب می‌آید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
برخی از دکتران متخصص نسایی ولادی در افغانستان می‌گویند ازدواج‌های قبل از وقت دختران در این کشور نه تنها باعث ایجاد مشکلات صحی نزد این عده از دختران شده، بلکه از لحاظ حقوقی و خانوادگی نیز مشکلات را به بار می‌آورد. شماره از زنان که شاهد همچو رویدادهایی بوده‌اند می‌گویند حالا به این نقطه پی برده‌اند که ازدواج‌های پیش از وقت حیات زنان و اطفالشان را تهدید می‌کند. به گفته آنان این مسئله در برخی موارد نیز سبب می شود که شیرازه خانواده ها نیز بر هم بخورد. صالحه یکی از زنان به رادیو آزادی چنین می گوید:
دختری بود که سن قانون خود پای نکده بود، این ازدواج کرده بود و طفل که ازی پیدا شد، چون بسیار زیر بود، طفل ازی که ازی با باران و طفل افنه اولادت کرده و طفل باید تخته با چی مشکلات یا نگاه کردن تا بلاخره که طفل ما از پیش ازی فاوت کرد. دیگه باید با خود بود که فرمان دختری بود که سن قانون خود پای نکده بود، این جاتا ازدواج بوده وقتی که سن قانون خود تکمیل کرد و از آقایی افل کرد و از رسانه ها از طریق میدیا از طریق تلویزیون برنامه ها را شوید و فهمید که یک دختر به سن قانونی خود پای کنه و به انتخاب خود کسی را انتخاب کنه تا بالاخره که دختر به این مرحله رسید میخواد طلاق خود بگیره.
با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که میزان مرگ و میر مادران در این کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما گفته می شود که افغانستان هنوز از جمله کشورهای است که در آن مرگ و میر مادران و اطفال در سطح بالای قرار دارد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، بر اساس سروی سال 2010 میلادی، حالا در هر دو ساعت یک مادر به هنگام ولادت جان خود را از دست می دهد، در حالی که به گفته وزارت قبلا در هر 27 ثانیه یک مادر جان می داد. در همین حال دکتر زهره، یکی از متخصصین نسایی ولادی، به علتهایی که ازدواج های زیر سن خطر مرگ را نزد زنان افزایش می دهد چنین اشاره می کند.
ازدواج قبل از وقت به اون استخوان های اون صورت تشکل نمی کرده باشه، او خودش باعث به این میشه که اخت خانم عامله شد، چون نمی تونه پروسه ولادت انجام بده، باعث مرگ میرش میشه. یا سبب اصلی مرگ میر مادران در افغانستان ازدواج قبل از وقت است، یعنی پیش از سن 22 سالگی تنها مرگ میر مادران رو ایجاد میرن، حتی طفلای معیوب هم بتره. او سرایی که پیش از وقت ازدواج میکنن در سن 12-13-14-16 یا 17 بکسر به این سن نگر ازدواج میکنن، امکان از این هست واقعا حداقل کیفیت امکان از این است که اونا طفلای تو شکل به دنیا بیارن.
وزارت صحت عامه افغانستان نیز یکی از دلایل رقم بلند مرگ و میر مادران و نوزادان را در این کشور ازدواج های قبل از وقت می داند. دکتر عبدالله فهیم، سرپرست معینیت ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه، می گوید برای کاهش هرچی بیشتر مرگ و میر مادران و اطفال از ازدواج های قبل از وقت در این کشور باید جلوگیری به عمل آید. دکتر زهره نیز به تمام خانواده ها، مخصوصا به خانواده های ولایت دورافتاده افغانستان، توصیه می کند که به حیات دخترانشان توجه کرده و آنان را پیش از رسیدن به سن ازدواج به عقد نکاح در نیاورند.
به خانواده‌هایی که در این مورد از سال مروج در افغانستان مانده و از خانواده‌هایی که اونا این موضوع را پیشگیر داشتن بشن، میخوان که به عنوان یک دکتر به گوشتن برسانند که اولادان خدا و طفلان خدا دختران خدا کوشش بکنن که بستن معینش به ازدواج بده.
ازدواج های اجباری و قبل از وقت یکی از موارد خشونت در برابر زنان در افغانستان است. از سوی دیگر گفته می شود در برخی از ولایات، به خصوص مناطق دورافتاده افغانستان، مردان بنابر رسم و رواج ها و انعنات هنوز هم خانم های خود را هنگام ولادت برای رفتن به مراکز صحی اجازه نمی دهند و همین مسئله هم سبب می شود تا مادر و یا طفل و در بعضی اوقات هر دو زندگی خود را از دست بدهند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل شنیدید که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان هنوز هم در سطح بالای قرار دارد. این در حالی است که پیوسته از تلاش ها در زمینه کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در این کشور سخن زده می شود. ساعت 5:37 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه این ساعت رادیو آزادی تحولات منطقه را دنبال می کنیم. دوره جدید مذاکرات روی مسئله جنجال انگیز سیاچین میان هند و پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شد. این مذاکرات بعد از آن حائز اهمیت قرار داده شد که لوی درستیز اردوی پاکستان چندی قبل از هند خواهان حل مسئله مذکور شد. مقامات نظامی پاکستان بعد از اینکه 139 تن از عساکرشان دو ماه قبل در منطقه سیاچین زیر برف کوچ شدند و غیر نظامی ساختن این منطقه مایل شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشتنگاه از پشاور می‌شنویم.
مذاکرات میان هند و پاکستان در مورد مناقشه سیاچین در اسلام آباد آغاز گردید. این مذاکرات که به سطح مقامات وزارت خارجه هر دو کشور به روز دوشنبه در اسلام آباد آغاز شد، قرار است تا دو روز دوام نماید. محور اصلی این مذاکرات منطقه مرزی و جنجال برانگیز سیاچین می باشد. اگرچه چند دور مذاکرات قبلی در مورد مسئله مذکور بی نتیجه بوده است، ولی این بار بعد از آنکه جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز پاکستان خواستار غیر نظامی سازی این منطقه زند گردید، مذاکرات کنونی عایز اهمیت می باشد. بریگیدیر سعد، یک تن از افسران متقاعد پاکستان و کارشناس امور نظامی، می گوید تا زمانی که بی‌اعتمادی در مورد مسئله کشمیر میان هند و پاکستان وجود دارد، مشکل است هر دو کشور مسئله سیاچین را حل کنند.
ما رای داده که بعد دوم روز بعد مسئله حل که بول ندا ذکر چه دید که به هند سعد چکم دون آقا خپل دیر تحافظات لری.
به نظر من مسئله سیاچین به این زودی ها حل شدنی نیست، چرا که هندوستان هیچگاه بالای پاکستان اعتماد نمی کند و نیروهای نظامی مستقرش را از سیاچین دور نخواهد ساخت. نخست باید روابط در تجارت به سطح مردمی و سیاسی بهتر شود، بعدن مسئله سیاچین زیر بحث قرار بگیرد. بی‌اعتمادی های چند دهه‌ای نمی‌تواند در چند دور مذاکرات دور گردند. جنرال اشفاق پرویز کیانی جریانی لویدر استیز پاکستان بعد از آن که دو ماه قبل 139 تن از افسران ارتش این کشور مستقر در منطقه گیاری مربوطات سیاچین زیر برف کوچ ناپدید شدند، از هندوستان کشور همسایه‌شان خواست تا برای غیر نظامی سازی منطقه سیاچین دور جدید مذاکرات را آغاز نموده و در پهلوی تنش‌های دیگر مسئله جنجال برانگیز مذکور را حل نمایند، و همچنان از هند خواست تا هر دو کشور رابطه صلح‌آمیز را برقرار نموده و برای بهبود وضع زندگی مردمشان تمرکز کنند. سیاچین مشکل‌ترین نقطه تحفظ سرحد برای هند و پاکستان می باشد و بیشترین مصرف را نیز هر دو کشور برای نگهداشت این نقطه مرزی متعامل می شوند. بعد از آن که در سال 1984 میلادی هندوستان منطقه سیاچین را اشغال کرد، پاکستان برای جلوگیری از پیشرفت هندوستان در خاکش نیروهای نظامیش را در منطقه مرتفع و یخبندان سیاچین مستقر نمود. اگرچه نیروهای هند و پاکستان در منطقه سیاچین با هم نمی جنگند، ولی همه روزه با هوای سرد در مجادلند. کارشناسان نظامی می گویند اگر مسئله جنجال برانگیز سیاچین میان هر دو کشور حل گردد، این یک تحول بزرگ خواهد بود. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش تکنیکی طاهر روشان همراهی ما همکاری میکنم. ساعت 5:41 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. قبل از اینکه پروگرام هفتوار زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به گزارش از ولایت بغلان. صدها هزار نفر در ولسوالی بغلان مرکزی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مردم این ولسوالی میگویند که با استفاده از آبهای غیر صحی به مشکلات گوناگون روبرو میباشند. آنها خواهان کمک عاجل دولت هستند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش میدهد.
ارباب فرامرز رئیس شورای مردمی ولسوالی بغلان مرکزی بر رادیوی آزادی گفت آنها در همه عرصه‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستند، ولی از دولت می‌خواهند فقط به همین مشکل آب که همه را خسته و ناتوان کرده است رسیدگی نماید.
آب بغلان تا فابریکا و پل خمری و می خانه‌ای که است کلش که نالای خود طرف یاو کشیدن، طرف نارا کشیدن، طرف جویا کشیدن. بغلان از آن رقم نارسایی که داره بی پروا نمیکنه، مگر ممی بیخی جات جفاس با ملت بغلان که امیابش غیر سیهیسته بلکل بزو سرش نمیشه دیگه. واضح برد بگنیم که بزو سرش نمیشه، دل آدم برداشت نمیکنه. ما خودی ما ولی اگه دلیم برداشت کنه که اوی جوی به سرش بزو کنم دیگه. بمی سندو سالا این بچه خیلا خوب بیخی نفرت میکنه از جات.
وی میگوید راه های حل این مشکل حفر چاهای عمیق و نیمه عمیق می باشد که اگر دولت اقدامی به آن بکند می تواند مردمش را آرام بسازد. باید گفت ولسوالی بغلان مرکزی کم آب نیست، بلکه آب وافر دارد، ولی همه این آبها که از طریق جویها و نهرهای طویل و از میان قریه ها و کنار سدها منزل مسکونی می گذرد چنان آلوده و بدبوی می شود که به گفته مردم حتی دست زدن به آن رغبت کسی نمی شود. قسمت اعظمی از این آلودگی از آبهایی که از داخل شهر پلخمری می گذرد و هزاران منزل مسکونی آشکارا و پنهان آبهای گنده و تشنابهایشان را در آن رها می کنند به وجود می آید. مردم می گویند این ظلم و بی‌حرمتی به آب از بدوی تأسیس پلخمری جریان داشته و با کثرت نفوس و نبود فرهنگ شهرنشینی در هر سال رو به افزایش می باشد، چنانی که حالا عده از شهریان پلخمری که قبلا تشنابهای قدیمی داشتند و مواد آن را جای دفن می کردند تشنابهای عصری ساخته اند و آبهای گنده آن را به نهر عمومی که مورد استفاده مردم بغلان مرکزی می باشد می ریزند. این امر به آن که همیشه مورد نکوهش علمای دین، مدافعان محیط زیست و عامه مردم بوده، ولی هرگز کاهش در آن رونمان نشده، بلکه روز به روزی هم در حال افزایش می باشد. دکتر شهنواز شرار رئیس اداره محیط زیست ولایت بغلان که در روز جهانی حفاظت از محیط زیست سخن می گفت، بیشتر از بیاناتش روی همین موضوع متمرکز بود.
بیان یک دفعه در آینه اسلام ببینیم که جای ما به اسلام میمانه. مبرزای ما، تشنابای ما، تمام فضلابای ما، زوالای ما در بین او انداخته میشود. هم مسلمان چرا که مسلمان هستی؟ تا کندزه که میره مردم این مظلوم بیچاره از این میخوره در دیکش میندازه کلایش میشود. ولی انسانی که خداوند اشرف المخلوقات نامشه مانده، بده به حالی اشرف المخلوقات که کثافات خود دعو میندازد.
و افزود میداند که همین بیرحمی مردم که آب هزاران فامیل را بیرحمانه آلوده میکنند، انسانهای زیادی از جمله کودکان معصوم را مصاب به امراضی که اکثرا در آن میمیرند نموده است. دکتر شرار گفت این عمل کار همه مردم نیست، بلکه عده‌ای از خانواده های ضعیف الاخلاق هند که با چنین اعمالشان باعث اذیت و آزار مردم میگردند. و دکتر عبدالقاهر قانت رئیس شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی نیز با تایید ادعای رئیس محیط زیست ولایت بغلان میگوید آب جویها و دریاها همهشان غیر صحی اند، ولی آبی که آلوده به آبهای تشناب و سایر کثافات باشد فوق العاده مضر است و باید از آن دوری شود.
وسط افغانستان آب صحی آشامیدنی وجود ندارد، خصوصا در بغلان مرکزی نهرها و جویبارها هستند، جویبارها و نهرها کلگی ملوث هستند. ما همیش خصوصا در زمین ما بعد از زمین مای حمل که از سور، جوزا، سرطان، نسات، سنبوله، تامیزان ما امراض بدنی داریم که امراض مایی هستن، که اصالات هستن، اصالات خونی و بیچش است که ما تقریبا 80% بستر ما را اینا تشکیل میتن.
و من با وجود تلاش های زیادی که انجام دادم موفق به گفتگو با هیچ یک از آنهایی که موجب آلودگی آب شده اند نشدم. در همین حال صاحب نظر سنگین شاروال پلخمری میگوید شهر پلخمری یک شهر بدون ماستر پلان است و به همین دلیل چون این مشکلات آن دامنگیری مردم دیگری شده است.
ما هیئت سروی شهر پلخمری را آوردیم که در مورد سلبر، سایه سبز، کانالیزیسون همه موضوعات فعلا زیر سروی ماست و بعد از این پلان ساخته میشه و مرکز میره و... اما تا او زمانه یه بعضی موضوعات است که ما یک بارگی نمیتونیم که جلویش هم چون بگیریم، این مشکل هم وجود داره. اما برای جلو گیریش تلاشای پیگیر وعده میکنیم که داشتیم و باز هم میدم.
و اما این وعده شاروال پلخمری که میگوید از هر راه ممکن با این مشکل مبارزه خواهد کرد عملی میشود یا نه معلوم نیست، ولی باورها بر این است تا زمانی که خود مردم با ایمانداری و وجدان پاک و انسانیت دست از آلوده کردن آب مورد استفاده دیگران بر ندارند، دولت نمیتواند با زور و اعمال فشار آنان را انسانهای با وجدانی که حداقل به زیان دیگران نباشند بسازد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مژده به شنوندگان رادیو آزادی در ولایت غزنی. رادیو آزادی با نشرات روی موج 100.5 FM در ولایت غزنی آغاز کرده است. در حال حاضر این نشرات آزمایشی است و در صورت سکتگی معذرت ما را بپذیرید. به زودی در برخی از مراکز دیگر ولایات نیز رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM صاف و واضح خواهید شنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. با روز صحت و سعادتتان برنامه را آغاز میکنیم. در این برنامه خواهید دانست که ازدواج های اجباری چی مشکلاتی را در زندگی آینده دختران به بار آورده میتواند.
وکیل کوچه را مردم جمع کردن، مرا پس بردن غزنی. یک مبا دختر من گرفتن، گفت خود برای دیگه برو، کارت نداری، تو زن جبری مستی.
گزارشی در این باره تهیه کردم که در این برنامه میشنوید. همراهی مون کنید. اگر گاهی به بخش زنانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سر بزنید، زنانی را خواهید دید که یا برای گرفتن طلاق مراجعه کردن و یا به خاطر شکایت از خشونتی که بر آنها از طرف فامیل شوهر و یا دیگر نزدیکان اعمال شده است به آن دفتر آمدند. و زنانی هم دیده می شوند که چندین سال از ازدواجشان می گذرد اما شوهرانشان آنها را رها کرده به کشورهای خارجی رفته و آنها را بی سرنوشت گذاشتند. در پهلوی زنانی هم دیده می شوند که از فشار ازدواج‌های اجباری به آنجا برای دادخواهی آمدند. به چهره‌های این زنان به صورت واضح آثار خستگی جسمی و روانی به چشم می خورد. زینب نام مستعار زنی است که جبران وادار به ازدواج با پسر عمش که در ولایت غزنی زندگی می کند شده است. با گفته زینب مدت 4 ماه با شوهرش زندگی کرده و بعد از این مدت شوهرش او را تنها گذاشته به ایران رفته است. زینب درباره این قضیه میگوید:
روز اول آقای خود گفتم ما دو بچه نداریم، روزی نداشت بچه چندانو تو بچه نیست، پدری هم است، اخلاق نداره، مال که از این دونج بردن بعد زیاد افت لات کوب کردن مرا، خودش بچه خیلی زیاد لات کوب کرد، بعدن باز مادرشی اون چراش مرا لات کوب کرد، یا گمش عرس کدیش اومد مرا لات کوب کرد، با خاطری که مادرم که زنگ میزد گفت چرا خودت گاب میزنی، پدرم که زنگ میزد چرا گاب میزنی، ما بابت اومد تا خانه دیدم خوش نکردم آقا، با خاطری گفت که امشیره ما شما با او خاطر تور میدین بچش پیسہ گریف، مادرم را اردو برادر را زدن از خانه دستکشال بور کردن، پدرم که اومد از اون دروازه رفت نمود، مادرم که از خانه رفت ما را اردو برادر اردوش لات کوب کردن، چرا قد مادر خاب میزنی، عروسی کردم 4 ماه رایزه بودم دو ماه نشسته خانه آقا، امشیره نشست نه پیسہ دار نیست، خودش کار میکنه پیسہ ده خانه نمیاره یک روپم نمیاره، خودی رو بچه که نیست سرکار، باز سرکار که اومد خودی هم زیمه بچه خو میگه که خدی آقای خمروز کبست، باز زومای ما رو لد خودم اجده نوسته باشم، جوان است از ما کتا شد کلان، ما رو گفته که ما نه طلاق میتوم نه غمرای زندگیم، ای باید که نمیتده خانه آقای خو بشی، آقای طلاق اگر از او آزاد نکنی یا خود درد بیم یا خود خود کشی، نه دیگه غرسی نمیکنه.
زینب افزود از اثر لطکوب شوهر و خانواده شوهرش یک گرده اش صدمه دیده و مدت دومو می شود که تحت تداوی قرار دارد.
ما رو میزنه میزنه که منده شد بعد از اون دندان میکره. امروی باکس لخت میکره. باز از رو قده سیم میشه. سیم که تر شد باز قده چوب میکره. باز تفنگ میگره قده که تفنگ گفت ما تو میکش. مادرش گفت تو وقتی که رو بکشه باز در زندان موری بسته که در زندان ما بوم رو من پاید که ما رو بکشم. ما رو نمیدیم. آقایم که ما دمایت نفهمیدیم که آقایم کجا از ما آمده. نفهمیدیم که ما دا کجاست. ما رو بودیم دو مامش ما دا زیر تداری دکتر است.
نرگس زن دیگر است که در سن 14 سالگی به شکل بدل جبران با پسر 13 ساله ای که خواهر آن به عقد نکای برادرش در آمده ازدواج کرده است. او می گوید روزگار بدی را با شوهر و خانواده شوهرش سپری کرده، ولی اکنون که به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کرده است می خواهد طلاقش را بگیرد تا از این حالت نجات پیدا کند.
یک زنکه بود در پیش خانه ما و آمد در خانه ما، پدرم گفته می دختر ما میتونم بدل میکنم، وقتی که مرا داد رفت دختر از وردید خیلی خرد بود، ما تا 14 بودم او 13 بود، ما پدرم گفتم تو چه قسم کردی چرا دادی مرا، بالاخره وقتی که توی کردم رفتم یک سه مازار سیم تی شدی بچه خیست رفی را، پس که آمد بچه گفت که ما حالا او و بچه نیست و مال دیگه بچه شدیم، ما ترا دوست ندارم تو زن جبری مستی، ما گفتم شا خیر سخو اگر زن جبری تو مست مرا کدت نگاه کو دیگه، پدر مادرش قدر سرم ظلم میکرد این عین نگاهای خرد خرد مرا میزدن، دیگه هیچ به پدر مادرم نمیگفتم که یا سرما جبر میکنم میزنن و میکنن، میگفتم اینا رو بدل هستیم زندگی بیادرم خراب میشه، دیگه بعد از او سیما ملدار شدم مرا پس آورد خانه پدرم اینجا شد، یک سال ما در اینجا تیر شد خودش پس ایران را، این دخترکم تولد شد یک سال سیما شد دخترم، از اینجا که مرا پس بردن یک مبا دخترم گرفتن گفت خود برای دیگه برو، 5 سال من در خانه مادرم تیر کردیم، بیادرای ما از جدا هستن، زنایشون تا نمیتن جنگ میکنن، میگه تو اینجا شیشتی اختیار داری میکنی، اینا اینجا اومدین در حقوق بشر میخوایم غیابی خط بکنیم زن کده اولاد کده.
نرگس علاوه کرد از سرنوشت بدی که داشته است مجبور شده است حتی از دخترش بگذارد. مادر نرگس که با دخترش به خاطر خواستن حقوق دخترش به بخش زنان کمیسیون حقوق بشر آمده درباره قضیه دخترش گفت: بعد از این که داماتش دخترش را از خانه بیرون کرد، طفلش را از وی گرفتند و حالا دخترش به خاطر او خیلی غصه می‌خورد تا اینکه به مریضی دچار شده است.
از سال 5 سال رسیشه کردیم در طول 5 سال 5 پیده نداده. کل خرج سر 15 ساله بود حالا 20 دستک.
چه رقم مرسی کرده تو بر رضایت خود از دختر؟
نه دختر هیچ پرسان نکردیم. خودم چی سرم کردن زبان مرم از شوهرم بیخی چی شد. سه تا بچه‌م در ایران بود، گفتم که وقت از با مشوره کنم. گفت که نه نموشه و چطور چیکار. اومدن دختر را بازور از پیشم گرفتن. دخترک خود گفتم اگه بچه‌ت پدر میدونه چی میدونه، گفت برو ضمانتش ما میکنیم. چهار تا بیادر شد، چهار تا زن بیادر شد، با بیری صفه تمام روز دخترکم میزنن لات کوب میکنن. بسیار خودی دختر تلخ است. میاد کارو میکردن این لات کوب میکردن. شکم گوش نگا نمیکردن دختر لات کوب میکردن میزدن.
دخترک گوگوی طفلک خود یاد نمیکنه.
میکنن لاغش تا بسیار که جان میکنه پشتش. اینا 4 سالش دخترش از پیشش گرفتن. دخترش یک ساله بود، اینا 4 سال دیگه میشه.
حال دختر خود.
نه دخترک ندید. عکسایش گرفت چوب سالگری ام عکسای سالگریشه. اون تمام روز پشتم دختر گریان میکنه.
با گفته این زن مشکل دیگر آنها این است که هرگاهی که میخوان به خاطر دادخواهی به ارگان‌های مدافع حقوق زن مراجعه کنند، از سوی شوهر و پسرانش منع شده و شوهرش میگوید که بعد از این دخترش اجازه ندارد که از خانه بیرون شده و به خاطر دادخواهی به ارگانهای مدافع حقوق زن برود.
شوهر ما مننتش ما رو سرما میکشد. بچه هم میخیزد. در دروازی کوچه خونه میتونه دختر برامادن. جوان است نمیمانه ممکن برای این حوتر حوتر ساده است. اینون خودم کدیش نال آمده این خودم ناجور است. بچه های ما میگه که باشه بیشین حالو که میگه باشه باشه خودم شو شوهر ما گفتم که دختره که تا کی نگاه میتونی. حالو خود رفت زن کده خلاش. حالو آدم قیقم از این دختره که بخوری. تو که نمیخوری من خودم میرم میخورم. بعد سر موتور کس نگاه نمیکنه. پیر میشه ضعیف میشه دیگه. گفتم خودت کدی دختر خودش چی نکده خودت کرد. میگه اول ولایت رفتم اونجا ریزه کردم سه جل تار کدی میشونه. بچه گفت میایم نه نامه ناظر نشدن. حالو کلا میگه که برای تو طلاق چی غیابی بگیره.
با گفته مسئولان بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آمار و ارقام خشونت علیه زنان نسبت به چند سال قبل افزایش یافته است. با گفته آنها قضایایی که در رابع اول سال گذشته به ثبت رسیده بود 170 قضیه بود و اما اکنون این آمار به تقریبا 217 رسیده و روز در روز افزایش می‌یابد. این که چرا میزان خشونت در برابر زنان روز به روز افزایش می‌یابد، در این باره خانم مریم زرمتی یکی از مسئولان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توضیح می‌دهد.
بیکاری و فقر است، مردم به شکل ذهنی سکون و آرام نیستند و خود عدم توازن ذهنی یکی از علل و عوامل بسیار شدید به وجود آورنده خشونت هاست. اکثرا در اجتماعات که مرد سالار است، مرد میتونه که به بسیار شکل ساده خانم مورد خشونت قرار بده. اکثرا خانما از رویه ها و برخورد هایی که میکنن آگاهی کامل ندارن که جمله را که من ادا میکنم چطور میتونه که از نگاه ذهنی بالای شخص مقابل ما تاثیر کنه و این تاثیر گذاشتن نسی بالاخره منجر به کدام مواقف میشه و یا هم در بعض موارد مردها اضافه روی میکنن، مثلا خشونت های جنسی. خشونت است که یک خشونت پنهان منتها به زجر ده و خلاف همه موازین انسانی. اکثر اوقات که مرد میخواد صدمه حیثیت برای یک زن برسانه، در بعض اوقات اگر بسیار زیاد دقیق شویم عدم آگاهی از حلال و حرام، عدم آگاهی از برخوردهای اجتماعی ایجاد روابط زناشواری که منجر به خشونتهای جنسی میشه.
در جامعه افغانی خشونت علیه زنان به گونه های متفاوت دیده می شود. عده‌ای از مردان یا با گفتار زشت و یا عمل خشونت آمیز و غیر عادلانه مثل لتکوب زنانشان مبادرت می ورزند که این کار اکثرا فضای خانوادگی آنها را به بحران روبرو می سازد و از جانب هم زنان این گونه مردان صدمه روحی و فیزیکی می بینند. به گفته خانم عادله امرخیل معاون بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اکثر قضایایی که در این کمیسیون مراجعه می کنند خشونت های فیزیکی است که از سوی شوهران در مقابل زنانشان اعمال شده است.
مشاجرات لفظی یا خشونت های روانی بالاخره سبب میشه که خشونت فیزیکی به وقوع پیونده و از طرف شوهر خانم شدید مورد لتکوب قرار بگیره. چون زمانی که خانم مورد لتکوب قرار میگیره بر ازونها اجازه بیرون رفتن از منزل داده نمیشه تا زمانی که اونم آثار علیه جرمی که مثلا شوهر مرتکب اون چه عملی که مطابق قانون من خشونت جرم پنداشته شده بنا میخوان که تمام امی آثار علیه از بین بره یا اینکه در قسمت از بدن خانم مثلا صدمات را وارد میکنن که مثلا ضرب و جرح به وجود نبرن، مثلا در ناحیه سر اکثر اونها مثلا با ضربات که وارد میکنن طبیعی است که اختلالات عقلی و عصبی برای خانم به وجود میاد یا اینکه مثلا سردردی های شدید به وجود میاد. چون از وضعیت ظاهری خانم اگر ما شما ببینیم نمیتونیم برداشت را داشته باشیم، ولی زمان ما میتونیم که مستندتر صحبت بکنیم که نظر اهل خبره در چه موجود باشه، میتونیم به جرات کامل موضوع را محول سرنوالی بکنیم تا اینکه قضیه مو بعد جزایش بررسی شود. واقعا اگر قانون تطبیق شود طبیعی است که ما شما امور ارقامی که فعلا قدر بالا هست نخواهد داشتیم.
به گفته خانم مرخیل زمانی که یک زن به خاطر مشکلاتش نزد آنها مراجعه می کند، جانب مقابل قضیه یعنی شوهر آنها را خواسته و با هر دو جانب مشوره می کنند تا شیرازه خانوادگی آنها از هم نپاشد. او می افزاید
زمانی که مثلا خانم میه مشکل خودم میگه، وقتی که اینا مطالبه مصالحه و میانجیگری داشته باشن ما طرف مقابلشون می خوایم، ما از پیش زنا تحت خط تدبیر می گیریم، اینا میرن به زندگی خود ادامه میدن. با زمانی که قضیه که مثلا مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرن که ببینید که آثار مستمیت و مجروحیت در وجود می داشته باشه، ما مستند سازی می کنیم از قضیه. ولی در بس موارد چون بار زمانی که اگر مثلا موضوع لتکوبی یا مثلا خشونت فیزیکی بار تکرار شده باشه دیگه جای به خاطر زینه مانده باشه که مثلا سازش بکنن، موضوع را به محور سرانوالی من خشونت میکنیم، عکسای را که آثار مصدومیت و مجروحیت خانم گرفتیم زن مکتوب روان میکنیم که مثلا خانم هایی هستن که نام مطالبه تفریق خود دارن. مطابق احکام قانون فقط یگانه نهاد یا ارگانی که میتونه مساله رابطه یا انحلال رابطه زوجیت را حکم بکنه محاکم ثلاثه کشور است. میشه که ما با این موارد مکاتب را رسمی صادر بکنیم به مراجع حقوقی.
به گفته مسئولان بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ازدواج های اجباری زنان و دختران در افغانستان روش نوی نیست و ریشه در صده ها دارد. اما با تأسف که امروز هم بنابر عوامل گوناگون والدین و یا اقارب دختران با آسانی از این سنت پیروی می کنند و دخترانشان را به زور به شوهر می دهند که مراکز و مراجع مربوط به حقوق بشر آن را نوی خشونت علیه زنان می دانند. شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.